أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو که شروع کردیم بحثی است در رد وهابیت. صد شبهه از وهابیت رو گردآوری کردیم که معمولا اینها رو به مکتب اهل بیت اشکال میکنن و این صد شبهه رو به حول قوه الهی جواب خواهیم داد، که ما الان همون شبهه اولیم که دارای فروعات این شبهه اول. یکی از اشکالات عامه به ما این است، یعنی مخالفین وهابیت رو من قصد میکنم، این که شما چرا دور ذریح میچرخید، چرا ذریح رو میبوسید و این به چه دلیله؟ اولا ما به آهن توسل نمی کنیم، ما آهن رو نمی پرستیم. شما یک شیعه پیدا نمی کنید که بگه من این ذریح رو می پرستم، آهن رو می پرستم. این مسئله افتراست، بلکه ما احترام می ذاریم به کسی که داخل این ذریحه. شما وهابیا بچه‌تونو نمی‌بوسید؟ بچه‌تونو که بغل می‌گیرید می نمی‌بوسید؟ اگه اولیاء الله بود و جایی متبرک به اولیاء الله بود، انسان او رو نمی‌بوسه، نمی‌بویه؟ شما قرآن نخوندید؟ این لباس یوسف چه کرد به یعقوب؟ وقتی یوسف اون لباس رو بر پدرش فرستاد، این پارچه چه ارزشی داشت؟ یه تیکه پارچه بود، اما چه کرد؟ متبرک به یوسف بود، چشای پدرش رو برگردون. ما به آهن توسل نمی کنیم، به آهن احترام نمی کنیم، ما به شخصی که در قبر مدفون احترام می کنیم. چرا؟ چون برای دین زحمت کشیده، چون جانشو در راه دین داده، ما ابراز محبت میکنیم به او. شما الان ببینید در دنیا این همه افراد هستن، یک هنری دارن، یک اختراعی دارن، مردم چی کار میکنن برای اینا؟ همیشه یاد بود میگیرن، همیشه یاد میکنن، همیشه مسائلی رو مطرح میکنن در مورد اون شخص. ما اصلاً به خود علمای شما رجوع میکنیم ببینیم چی کار میکردن، اصلا در اون دوران مردم چگونه برخورد میکردن با قبر پیامبر، با قبر اولیا، با قبر انبیا. اصلا قرآن خودش چی میگه؟ مراجعه کنیم ببینیم. شما قضیه اصحاب کهف رو نخوندید؟ خب اصحاب کهف برای اینکه به یادگار بمونه چیکار کردن که یادشون بمونه؟ این اشخاص اینایی بودن که خالص و مخلص بودن، در راه خدا جان دادن. مگه مسجد بنا نشد؟ حاکم نیشابوری از بزرگان عامه روایت میکنه که جبرائیل خبر شهادت امام حسین رو به پیامبر اکرم داد، پیامبر اکرم روحی له الفدا گریه کردن. بعد جبرائیل فرمودن میخوای که برای شما خاکی که اونجا امام حسین شهید میشه از اون خاک براتون بیارم؟ پیامبر فرمود بله. خب وقتی جبرائیل اون قاروره‌ای که خاک خاص در اون بود اورداد به رسول اکرم، رسول اکرم چه کرد؟ ببینید، التعلیق من تلخیص الذهبی المستدرک جلد 4 صفحه 440 رو ببینید، میگه پیامبر مکرر اون خاک رو میبوسید. خب این قضیه 50 سال قبل از شهادت امام حسین واقع شده که پیامبر این گونه ابراز علاقه میکنه. پس اگه زمان شهادتش بود چه کار میکرد پیامبر؟ خب شما فکر میکنید که اگر کسی ارزشی نداشته باشه، قیمتی نداشته باشه، کسی میاد براش بارگاه درست کنه، براش ذریح درست کنه؟ اون بارگاه و ذریح به خاطر احترام به اون میته. یه سوال از شما میکنم، اصلا یه سوال ساده، اسم فرعون و شیطان تو قرآن هست یا نه؟ عکس جوابتونو میدم، تو قرآن هست یا نه؟ اگه بخوای اسم فرعون رو تو قرآن دست بزنی باید وضو بگیری یا نگیری؟ چرا؟ چرا باید وضو بگیری؟ این احترام به قرآنه، احترام به کلام اللهه. منم احترام میکنم به ولی خدا، به کسی که در امر وحی کمک کرده، دین رو گسترش داده، مردم رو به سوی خدا فراخونده. یا اصلا از قرآن کریم میگه آنقدر یعقوب در فراق یوسف گریه کرد حتی بیضت عیناه و هو کظیم، چشاش کور شد از شدت غصه. خب این یعقوب چشاش با چی برگشت؟ متوسل به کسی شد؟ به چیزی شد؟ بله، پارچه‌ای که یوسف فرستاده بود، این پارچه چرا ارزش داره؟ چون دستای یوسف بهش خورده. نبی، این مرقد چرا ارزش داره؟ چون رسول الله توش خوابیده، چون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب توش خوابیده، چون حسنین در این مرقد خوابیدن، لذا ارزش پیدا میکنه. ما که اونها رو اله قرار نمیدیم، ما که آهن رو نمیپرستیم، شما میایید توجیه میکنید و کلام رو به دروغ تو جامعه مطرح میکنید که اینا آهن میپرستن. ما مهر وقتی میذاریم میگیم آقا همون بزرگ شما، خلیفه شما، خاک برمیداشت جلو خودش میگذاشت نماز میخوند، بعد خاکا داغ بود، شم بود، هی دست به این دست میکرد تا یه ذره خنک شه، بعد مینداخت جلوش سجده روش میکرد. چرا اشکال نمیکنید به بزرگتون؟ خب مهر تراکمی از همون خاکه. ما وقتی که عمل میکنیم بر طبق قرآن و روایات اهل بیت عمل میکنیم. شما نمیتونید ادعا کنید اونایی که شما ازشون تبعیت میکنید نزدیکترن به پیامبر. نه، ما از کسایی تبعیت میکنیم که با پیامبر بودن و امامی که امام بعد رو تعیین میکند با معارف و دانستن وحی او رو معرفی میکنه. یعنی شخصی که این معلومات رو داره، این علوم رو فرا گرفته. لذا پارچه فرستاد یوسف، یعقوبم رو چشاش گذاشت و چشاش برگشت. اگه بگید مشرک، باید بگید یعقوب مشرک بود. اگه بگید شرک، باید کار یعقوب رو بگید شرکه. میگید؟ والله اگه بگید، جرأت نمی کنید بگید. اگه بگید کفر گفتید، خلاف خدا کلامی رو به کار بردید، یعنی کافر شدید. چرا؟ چون خدا کلامی رو که اگه بگوید شما خلاف او رو بگویید، شما کافر شدید. مگر امیرالمؤمنین به اولی نگفت فدک رو چرا به فاطمه نمیدی؟ گفت فدک مال مسلمون هاست. گفت دروغ که نمیگه فاطمه زهرا. فاطمه زهرا در هر حال اگر کلامی رو بگه تو قبول نمی کنی؟ گفت نه. گفت پس اگه قبول نکنی تو آیه تطهیر رو منکر شدی، پس تو کافری. آیه تطهیر داره میگه فاطمه زهرا هیچ گونه رجسی نداره، پلیدی نداره، بعد داره به تو میگه فدک مال منه، تو هم بهش پس نمیدی. پس انکار کردی فاطمه زهرا، و انکار تو انکار فاطمه زهرا هم انکار آیه تطهیره، پس تو کافر شدی. لذا ما نمیتوانیم همینطوری تو هوا بگیم چرا به آهن ذریح شما متوسل میشید. از قرآن ما الهام گرفتیم، از لباس یوسف. و میگن که آقا شما به این قبور که تمسک میکنید شرکه. روایاتی هست از خود عامه که دلالت میکند این روایات بر این که توسل به اهل قبور شرک نیست. من اومدم ذریع امام حسین، میگم امام حسین جان تو مقام والایی داری، از خدا بخواه که عنایتی به ما بکنه، هیچ اشکالی نداره. قرآن واسطه را قبول میکنه و آیات فراوانی رو که خدمتتون عرض کردم. حالا این صاحب مستدرک علی الصحیحین حاکم روایتی رو آورده که دلالت میکنه توسل به اهل قبور شرک نیست. یکی از روایات اینه، از داود ابن ابی صالح نقل شده که روزی مروان دید که شخصی صورتش رو بر قبر گذاشته، پس گفت آیا میدانی که چه کاری انجام میدی؟ نزدیک آمد دید که اون شخص ابو ایوب انصاریه. ابو ایوب گفت بلی، من آمدم پیش رسول خدا و پیش سنگ نیامدم، از رسول خدا شنیدم که فرمود برای دین گریه نکنید زمانی که افراد شایسته حاکم باشند، ولی زمانی گریه کنید که نااهلان حکومت کنند. این روایت رو حاکم نیسابوری در المستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحه 560 نقل کرده. اینا ابو ایوب انصاری صحابی پیامبر، اون قبر پیامبر، اینم انداخته بود خودش رو قبر پیامبر که یا رسول الله به داد ما برس، یا رسول الله به خدا بگو به داد ما برسه. خب شما چرا علمای خودتون رو قبول نمی کنید؟ چرا حرفی می زنید که خودتون توش گیر بیفتید؟ و همچنین یه روایتی دارمی در سننش نقل میکنه، مردم مدینه دچار قحطی شدن، اومدن پیش عایشه. عایشه چی گفت؟ گفت بین قبر پیامبر و آسمون حائل چیزی نشه، دعا کنید هم بارون اومد هم زمین حاصل خیز شد هم مردم از قحطی در اومدن. ما این روایت شما رو وهابیت قبول نداریم، ولی خودتون آوردید. این روایت رو سنن دارمی جلد 1 صفحه 227 نقل کرده. خب اگه بناست توسل شرک باشه، خب اینا همه شرکه. این حرفایی که علمای شما زدن، همه اینا که این حرفا رو عملی کردن مشرکن، در صورتی که کسی این رو نمیگه. این علمای بزرگ شما، فحول علما که این روایت رو نقل کرده. ما از امیرالمؤمنین طلب میکنیم، میگن نکنید. میگیم چرا؟ میگن به خاطر اینکه لا تدعو مع الله الهن آخر، عند الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. فرا نخورید کسان دیگر رو، اینا مثل خودتون هستن، حاجتی به شما نمیدن. دیگه چی؟ اینایی که غیر از خدا فرا میخونید اینها رو، اینا مثل پوست هسته خرما نیستن. و یا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اینایی که شما فرا میخونیدشون غیر از خدا، اینا اصلا نتونستن مگسی رو خلق کنن. و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. خب اینجا این آیات قرآن دلالت میکنه که شما حق ندارید غیر از خدا رو فرا بخونید، غیر از خدا چیزی بخواید. اینا رو وهابیت میاره، پشت سر هم این آیات رو میخواند که شما گیر کنید. بعد جریانی رو نقل میکنن از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که چرا حضرت فرمود ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان به و به رسوله و جهاد فی سبیله. اونجا چرا اموات رو نگفته و توسل به اموات رو ذکر نکرده امیرالمؤمنین؟ خب اینو وهابیت میاد به عنوان شبهه مطرح میکنه و ما جواب میدیم. اولین آیاتی که از قرآن خوندید، تمام علمای شما، مفسرین بزرگ شما اجماع دارن خطاب این آیات به مشرکینه. ما که مشرک نیستیم، ما خدا رو قبول داریم، ما اله دیگه قبول نداریم. ما داریم میگیم وابتغوا الیه الوسیله رو در قرآن هست. حضرت عیسی به حواریونشون گفت کی میاد با من که دین خدا رو یاری بدیم؟ این تو قرآن هست. و در هر حال اون لباس یوسف تو قرآن هست و موارد دیگر که فراوان است در قرآن، اینا در قرآن آمده. ما ایمان داریم به خدا و خدا را یکتا می دانیم، به پیامبر ایمان داریم، به ائمه ایمان داریم، اما اینها مماتشون به حیاتشون به خاطر اون مقام رفیعشون اینها جایگاه خاصی دارن. اولیاء الله مقام و منزلتی نزد خدا دارن، جایگاه خاصی نزد خدا دارن. ولذا این اولا تمام مفسرین بزرگ اهل سنت اجماع دارن که خطاب این آیات به مشرکینه که بت‌ها رو می‌پرستیدن و به اعتقاد اونها بت‌ها اله بودن. هیچ ارتباطی این آیات به توسل نداره و برخی از علمای اهل سنت نیز به این حقیقت اشاره کردن. بررسی کردم دیدم شوکانی، که این شوکانی که از فقهای بزرگ اهل سنته، نوشته این آیات ارتباطی به بحث توسل نداره، چرا که این در خطاب مشرکین که بت‌ها رو می‌پرستیدن نازل شده و در توسل انسان بنده صالح را نمی پرستد، بلکه باور دارد که او بنده صالح خداست و نزد خدا مزیتی و منزلتی دارد. یعنی میخواد اعتراف کنه که آقا این بنده هایی که ما بهشون متوسل میشیم به خاطر قرب الهیشونه. این مطلب رو در الدر النقید فی اخلاص کلمت توحید صفحه 21 نقل کرده. زینی دهلان نبهانی از دیگر علمای اهل سنتن که کلمات اونها مورد بررسی قرار گرفته. اینها هم در الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه صفحه 98 و شواهد الحق صفحه 113 این مطالب رو تأیید میکنن که آقا این آیات اصلا ربطی به توسل نداره، بلکه این آیات دلالت میکند بر اینکه مشرکین غیر خدا رو در نظر گرفتن و عتاب به اونهاست. اینا فرازی از نهج البلاغه رو آوردن و میگن امیرالمومنین در اونجا اصلا نگفته توسل به اموات بکنید، اموات قدرتی ندارن. پس شما شیعه ها میرید در ذریح امام حسین اونجا متوسل میشید و گریه میکنید و اشک میریزید، این از کجا اومد؟ چند نکته رو باید متذکر بشیم. امیرالمؤمنین در این خطبه میفرماید ان افضل ما توسل به المتوسلین، این ما در اینجا ما موصول است، من به معنای کس و ما به معنای هر چیزی و متعلق به غیر دول عقوله، چون فرق ما و من اینه. خب و این مصادیق که حضرت امیر روح اله الفدا ذکر کردن موارد غیر عاقل می باشه، یعنی مربوط خطابش به اشیاء غیر دول عقوله، لذا تعبیر به ما موصوله کرده. و به عبارت دیگه امام مصادیق توسل به اشیاء رو نام برده و توسل به ذوال عقول یعنی شخصی رو نام نبرده. نهایتش اینه. والا من میگفت اگر مرادشون توسل به ذوال عقول بود، یعنی اشخاص بود. نکته دوم این که اگه از ما سوال بشه با فضیل ترین شب ماه رمضان کدام شبه، شما چی جواب میدید؟ میگید که در جواب بله شب قدره. حالا سوال میکنیم آیا این مطلب به معیان اونه که شبهای دیگه فضیلتی ندارن؟ وقتی امیرالمؤمنین داره از مطلبی سخن میگه، از ماء غیر ذوال عقول داره موارد توسل رو میگه، یعنی از منی که اشخاصه و توسل به اشخاصه، یعنی اون وجود نداره؟ همچین چیزی رو شما میفهمید؟ وقتی که شما میگید شب قدر شب با فضیلتی است، یعنی شب با فضیلتی دیگه نداریم؟ اینجوری میفهمید؟ کسی اینجوری نمیفهمه. امام در صدد بیان توسل به اشیاء بیان کرده در این خطبه، اما در صدد بیان توسل به اشخاص نیست. ولذا حالا اشیاء رو بیان کرد، یعنی منکر توسل به اشخاص شد. نه، ما این رو نمیفهمیم، اصلا کسی این رو نمیفهمه از این کلام. این چیزیست که شما درست کردید. ساختن بنا روی قبور، خب بنا ذریعه دیگه، بناست. ما روی این قبور انبیا و اولیا یه چیزی رو بسازیم، مثل مثلا حضرت یحیی در شام یه مسجد ساختن و موارد دیگر. خود قبر پیامبر مسجد پیامبره. در هر حال اگر ما اموات بودن خواستیم بالاش یه چیزی بسازیم، حالا مسجدی هر چیزی، اینا میگن چی؟ اینا میگن شرکه. میگیم شما از کجا میگید ساختن و بنای قبور شرکه؟ من قبری رو میخوام بنا کنم، آباد کنم، این از کجا شما آوردید که شرکه؟ ساختن بنا بر قبور انبیا و اولیا امری است که پیروان پیامبران و شریعت‌های آسمانی قبل از اسلام و بعد اون بدون عمل می‌کردند. قرآن هم ذکر فرموده که اهل شریعت‌های آسمانی مساجد خود رو بر قبور اولیای خود بنا می‌کردند و اون به خاطر این بود که اون مکان با اونها متبرک شده و در اونجا نماز می‌خواندن چون متبرک بود. لذا خداوند متعال می‌فرماید و این گونه دیگران را از حال اونها با خبر ساختیم تا بدانند وعده الهی راست و درسته و هیچ تردیدی در روز قیامت نیست، هنگامی که اونا بین خود در مورد کارشون به منازعه و بحث پرداختن، عده‌ای گفتند که بر روی اونها بنایی بسازید که خداوند به حال اونها داناتره. سرانجام اونان که به حالشون آگاه تر شده بودن گفتن ما بر مدفون این کسی که دف شده مسجدی قرار می دهیم. خب اگر این مسجد جایز نبود و بناش رو قبل جایز نبود، خدا عتاب می کرد، خدا می گفت نکنید این کارو و اونها رو بازخواست می کرد. خدا داره خبر می ده از امری که واقع شد و این نشون میده که این امر جایزه، هیچ اشکالی نداره. و اجازه بدید با این جمله بحثم رو ختم کنم که آیه قرآن از اصحاب کهف سخن میگه. مردم وقتی اون جسد اونها رو پیدا کردن در مورد اونها به منازعه پرداختن تا اینکه گروهی از اونها که مشرک بودن گفتن بر اونها ساختمانی بنا کنید، خداوند به احوال اونا آگاه تره. اما گروه دیگه که از اهل اسلام و ایمان بودن گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، یعنی بر روی قبور اونها مسجدی قرار میدیم. زمخشری در تفسیر الکشاف میگه لنتخذن علی باب الکهف مسجدا یصلی فیه المسلمون و یتبرکون به مکانهم، یعنی بر درگاه کهف یعنی غار مسجد قرار بدیم تا مسلمونا در اونجا نماز بخونن و بدون مکان متبرک بشن. اگه ساختن بنا روی قبور امر حرام بود میبایست قرآن بر اونها پاسخ میداد، چون که کتاب قرآن هدایت نوره. لذا معقول نیست که خداوند متعال از کسانی یاد کنه که بر درگاه کهف یعنی غار در مورد امر باطلی با هم به منازعه پرداختن و اون رو بدون نقد و بررسی خداوند متعال همینطور رها کنه. هدف اصلی از ذکر حقایق و قصص در قرآن کریم عبرت گرفتنه، همون که اون خداوند میفرماد لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الابواب، یعنی کسانی که صاحب خردن میفهمن من چی میخوام بگم. و مکانی ساختن که مسجد است و این مسجد به خاطر وجود این اصحاب کهفه کشف میکنیم که این مکان متبرکه، چون خدا داره قصه رو میگه، خدا داره قضیه رو بیان میکنه. خدا که قضیه رو گتره بیان نمیکنه، هدف داره از بیان این قصه، هدفش اینه که این مکان متبرکه. این اصحاب کهف اهل خدا بودن، اهل توسل بودن، اهل دعا بودن. من برای اینکه اینها گرامی بدارم اینها رو مسجد مردم میسازن، چه کار خوبی میکنن. قرآن میخواد اینه بگه، چه کار خوبی میکنن. منم برای امام حسین که شماها عده ای از شما او رو قطعه قطعه کردید، من ذریح میسازم. چرا؟ بارگاه میسازم. چرا؟ برای اینکه این متبرک این مکان به وجود امام حسین، برای اینکه امام حسین هرچی داشت در راه خدا داد، نه تنها جان خودش رو داد، فرزندانش رو داد، عیالش رو اسیر داد، برای دین داد. این نباید تقدیر بشه، این کار شرکه. من میشم مشرک، من دارم به قرآن عمل میکنم، قرآن داره مدح میکنه، میفرماد لنتخذن علیهم مسجدا، بر روی قبور اونها مسجدی قرار میدیم. خدا میگه چه فعل خوبی انجام میدن در مقام مدح خدا که این قصه را آورده، چون میفرماد فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. تا ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین. آمین.